رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه دهم ماه اسد سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. جان مکین، سناتور امریکایی، خواستار اعلام یک استراتژی موفقیت‌آمیز اداره ترامپ در افغانستان شده است. آقای مکین میگوید که 6 ماه از حکومت به رهبری رئیس جمهور ترامپ میگذرد، اما هنوز ایالات متحده یک استراتژی که در افغانستان به موفقیت بیانجامد روی دست ندارد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
این سناتور ارشد جمهوری خواه روز دوشنبه با نشر اعلامیه از آن داشت که 8 سال استراتژی عدم شکست ایالات متحده در افغانستان با قیمت زندگی افراد و پول امریکا تمام شده است. سناتور مکین که از منتقدین سرسخت دونالد ترامپ بوده است، به نحوه با انتقاد از کارکرد حکومت به رهبری باراک اوباما در 8 سال گذشته در افغانستان میگوید سربازان امریکایی سزاوار کارهای بهترند. آقای متین گفت زمانی که مجلس سنا قانون صلاحیت دفاع ملی را در ماه سپتامبر روی دست گرفت، او یک تعدیل را بر اساس پیشنهاد برخی از بهترین رهبران نظامی آمریکا پیشنهاد خواهد کرد که یک استراتژی را برای موفقیت در کسب منافع ملی ایالات متحده آمریکا در افغانستان فراهم خواهد ساخت. این اظهارات آقای مکین در حالی صورت می‌گیرد که جان آلن، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که اداره آقای ترامپ هر استراتژی را که در قبال افغانستان روی دست می‌گیرد باید دیپلماتیک و منطقه‌ای باشد.
سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، از قربانی‌هایی که ایالات متحده در راستای تأمین صلح و رفاه در افغانستان متقبل شده قدردانی کرده، از جامعه جهانی خواست تا به تعهداتشان در انکشاف افغانستان پابند باقی بمانند. وزیر خارجه هند که در دهلی جدید صحبت می‌نمود گفت مبارزه با دهشت افغانی در اولویت رابطه در حال رشد میان ایالات متحده و هند قرار گرفته است. سوشما سواراج افزود که هند از چندین سال بدین سو با فعالیت‌های دهشت افغانی فرامرزی مواجه بوده و این پدیده اکنون نه تنها به مثابه یک آزمون منطقه‌ای بلکه جهانی شناخته شده است. مقامات ولایت جوزجان میگویند 3 مسئول ارشد گروه طالبان در جریان عملیات پاکسازی روستاهای ولسوالی یاقچه همراه با 30 تن دیگر آن گروه کشته و حداقل 15 تن آنان زخمی شده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سخنگوی والی جوزجان میگوید که معاون والی نامنهاد طالبان در بلخ، مسئول کمیسیون طالبان در ولسوالی های خماب و قرقین و ولسوال نامنهاد خماب و رئیس محکمه آن گروه در آقچه دیروز در جریان درگیری هایی که از 2 روز به این سو ادامه دارد کشته شدند. از سوی هم گروه طالبان با ارسال پیام بر رسانه ها گفتند که بر نیروهای خیزش مردمی تلفات وارد کرده و چند پوسته امنیتی را در آن ولسوالی تصرف کردند.
کندک نیروهای ویژه وزارت دفاع ملی افغانستان به لوای خاص ارتقا یافت. مقامات نظامی افغانستان میگویند که بر اساس برنامه 4 ساله امنیتی تا 4 سال دیگر این لوا به قول اردو مبدل خواهد شد. نیروهای ویژه اردوی افغانستان را نظامیان تشکیل میدهند که با اجرای عملیات به باور وزارت دفاع ملی دهشت افغانان را زمینگیر ساختند. اطفال افغانستان به شکل غیر قانونی به مدارس خصوصی پاکستان منتقل می شوند تا نسل جدید در مسیر مشخص و به رسم طالبان تربیت شوند. یک مقام افغان که مسئولیت مبارزه با دهشت افغانی را دارد با ذکر این مطلب به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته که استخبارات افغانستان 26 مدرسه را در پاکستان شناسایی کرده است که مزنون به آزمایشدهی نوجوانان و تربیه انتحار کنندگانند. پاکستان همواره ادعا در مورد موجودیت چنین مدارس در خاک آن کشور را رد کرده است. کویته که بسیاری از طالبان از مدرسه های آن فارغ شده اند، برای طالبان افغانستان حائز اهمیت است و نیز به عنوان پایگاه مرکزی شورای رهبری طالبان محسوب می شود. قطر به سازمان تجارت جهانی در مورد تحریم‌های اعمال شده از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین رسما شکایت کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه از قول علی الولید آل ثانی نماینده قطر در آن سازمان نوشته است که دوحه رسما خواهان مذاکره با سه کشور شده و یک مهلت 60 روزه را هم برای حل و فصل این منازعه تعیین کرده است. با گفته علی الولید، درخواست مذاکره برای روشن شدن قانونی بودن اقدامات این کشورها مطرح شده است.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه به طور ناگهانی انتونی ساکاراموچی رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید را پس از یک هفته انجام وظیفه برکنار کرد. مقامات به رسانه‌های آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ وی را به درخواست جان کلی رئیس جدید دفتر قصر سفید از وظیفه برکنار کرده است. قصر سفید رسما اعلام کرد که وی به خاطر از وظیفه‌اش برکنار شد که برای آقای کلی این فرصت را بدهد که از نو کارش را آغاز کرده و مدیریت کارمندان قصر سفید را از صفر آغاز کند. سازمان دکتران بدون مرز و دیگر امضای مسوده طرز العمل تازه پیشنهادی ایتالیا را در مورد نجات مهاجرین توسط سازمان‌های غیر انتفاعی از بحر نپذیرفتند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم در خدمت شما قرار داریم. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مطالب برنامه پس از اخبار شامل گزارش های از افغانستان و جهان است که به ترتیب تقدیمتان می داریم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. ای هم نخستین گزارش ای بخش. در حالی که مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید کرده است که 48% مکاتب افغانستان ساختمان ندارد و شاگردان در زیر خیمه ها درس می خوانند، نگرانی های وجود دارد که جنگ، فقر، ناامنی، فرهنگگرایی و مشکلات بودجه معارف همه باعث می شوند که 3.5 میلیون کودک در افغانستان با آینده نامعلوم دست و پنجه نرم کنند. در رابطه به این موضوع مصاحبه با مسئول وزارت معارف انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
آقای مهرداد، قبلا گفته شده بود که 3.5 میلیون طفل باید به مکتب شامل شوند. در افغانستان امروز به چه تعداد اطفال از رفتن به مکتب محروم هستند؟
اگرچه آمار بسیار دقیق در این زمینه وجود نداره، ولی آمارایی که از طرف نهادهای مثل یونیسف اینا نشر شده، امی حدود امی رسانه در حدود 3 میلیون کودک محروم از مکتب هستن و طبیعی بیشترین این کودکان در مناطق ناام هستند. و
میبخشین بیشتر در کدام ولایات اطفال از مکتب محروم هستند؟
این مشخص نیست، ولی واقعیت امریست که ما مثلا در 24 ولایت افغانستان مکاتب بسته داریم که طبیعی بالاترین میزان مکاتب بسته ما در ولایت های مثل کندهار، هلمند، اروزگان تا غزنی است. من تا ما از بدخشان تا هلمند جا مکاتب بسته داریم با کمال تاسف. با وجود از هم وزارت معارف افغانستان تلاش کرده این مکاتب بازگشایی کنه. طبیعی که بخش از کودکان محروم کسای هستند که مربوط میشه به این مکاتب که به اثر جنگ نابسته شده، ولی یک تعداد زیاد دیگه از این کودکا دلیل محرومیتشان دلایل مثل فقر خانواده هاست. دلیل دوم فقر فرهنگیه حاکم در اجتماعات روستایی ما. خانواده ها به خصوص دختر خانما را به دلیل احساس ناامنی که دارن اجازه نمیدن که به مکتب برن، و از طرف دیگر دور افتادگی جغرافیایی هم مثلا مکاتب ما فاصله بین مکاتب و خانه ها در بعضی از روستاها مقدار بیشتر است. یعنی فقر، جنگ، ناامنی و دور افتادگی جغرافیایی و عوامل فرهنگی باعث شده که این کودک ها از رفتن به مکتب محروم بمانند.
بله، امروز کم دورتر از شهر کابل در هوای آزاد بدون چهار دیواری و سقف فقط یک تخته سیاه و یک قلم تباشیر به نام صنف درس یاد میشه و اطفال در مقابل همین تخته سیاه بر روی زمین میشینن و به معلمشان گوش میدن. آینده اینا را با نگرانی های از قاچاق اطفال چگونه مانیتور میکنین؟
خوب ببینین، واقعیت هم دیست که معارف افغانستان مشکلاتی داره. یکی از مشکلاتش نداشتن ساختمان است. 48% مکاتب افغانستان ساختمان ندارن، یا شاگردایش در خانه های کرایی درس میخوانن یا در زیر خیمه ها، و فعلا اوت یک بودجه کلانه که بتانه این مشکل به صورت عمومی حل بکنه در اختیار وزارت معارف نیست و در توان حکومت ما هم نیست. منتها ما سالانه هر سال شمار از مکاتب برای ساختمان میسازیم و ممکن است در دراز مدت مشکل نداشتن ساختمان‌های معیاری حل شود.
و ای آینده از امروز چقدر فاصله داره و نظر شما؟
پیش‌بینی کردن نمی‌تونیم، به خاطر از پیش‌بینی کردن نمی‌تونیم که برای رفع این مشکل کدام بودجه مشخص نیست. هر سال مثلا ما 8000 تن بودجه شده داریم. امیال ساختساز مکاتب هر سال ساختساز ساختمان‌های مکاتب از طرف وزارت معارف جریان داره. منتها و صورت او بودجه که ما بکنیم تمام این مشکل حل کنه وجود نداره. از طرف دیگه متاسفانه در بعضی مناطق این محرومیت ها وجود داره، عملا جنگ جریان داره و پروژه های ساختمانی در اوجا غیر ممکن هستن. یعنی یک مقدار ناامنی ها و جنگ بسترش دامنی جنگ هم تاثیر منفی خود بر این مسئله گذاشت.
و در آخر وضعیت اطفال در افغانستان فقط در یک جمله بگوین که اطفال در افغانستان در چه وضع به سر میبرن؟
طبیعی است که وضع مطلوب نیست، ولی تلاش های حکومت وحدت ملی به خاطر این که ما باید وضعیت مطلوب برسیم ادامه داره و ما هر سال میبینیم که بالاخره برای بهتر ساختن کیفیت درس ها و اینا تلاش های سر وزارت معارف صورت میگیره و اینا خودش نشان میده که حکومت وحدت ملی برای بهبودی وضعیت کودکان افغانستان کار میکنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتین که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. مسئولین صحی غزنی میگوین واکسین سوزنی پولیو در تمام مراکز صحی آن ولایت موجود بوده و طبق معمول روزمره تطبیق میشود. از جانب دیگر شماری از شهروندان غزنی از هر آن اقدامی که به منظور محو پولیو صورت میگیرد خرسند به نظر میرسند. خبرنگار ما ماجبه نیکزاد از غزنی چنین گزارش میدهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام واکسین پولیو بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که واکسین زرقی پولیو در پروگرام روزمره در تمامی مراکز صحی غزنی قابل تطبیق بوده و همراه 5 واکسین دیگر دوره طفولیت تطبیق می شود.
واکسین زرقی که به خاطر پولیو تطبیق میشه در پروگرام معمول روزمره و یا روتین گنجانیده شده که در همه مراکز صحی دولت غزنی قابل تطبیق هستند. یک دوز تطبیق میشه که تقریبا با دیگه واکسن هایی که بر 5 مرض هستن در 6 هفتگی و 10 هفتگی و 14 هفتگی میشن، با دوز سیومی اونا یک جای تطبیق میشن، از طریق زرق تازلات تطبیق میشن.
با گفته دکتر حریف این روند تنها در پروگرام روتین قابل تطبیق بوده و تا حالا در کمپاین های واکسین اجرا نشده است. در همین حال شمار شهروندان غزنی نیز به اهمیت واکسین پولیو پی بردن و میخواهند تا اطفالشان را جهت تطبیق به مراکز صحی بیاورند. محمد قیوم یک تن از باشنده های ولایت غزنی است. اطفال وی هنگام کمپاین از واکسین بازمانده بودند، اکنون به شفاخانه مرکزی غزنی آمده تا آنها را واکسین ضد پولیو تطبیق نماید.
ما اطفال خود در شفاخانه به خاطر تطبیق واکسین زرقی پولیو در شفاخانه آوردیم، به خاطر که اطفال ما واکسین شود و از فلج دائمی نجات پیدا کنند.
خودم یک متروان هستم اونجا مال ما را فلان که نفلکه خود را در شفخانه برای واکسین وقتی که واکسین در پوچ خانم به خاطر تفلاک یا خاطر قطره و گپا ما نتونستم خودم در خانه و کسی دیگه نبود به خاطر ما نتونستم رسیدگی آل آوردن تفلکه در شفخانه که ما واکسین کن تفلکه که بخاطر که از مرض پولیو و فل شدن گپا جلوگیری شود.
ولایت غزنی یکی از ولایت‌های نسبتاً سنتی کشور به شمار می‌رود که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسن پولیو آگاهی ندارند. آگاهان بخش صحی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده‌ها می‌توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسن وقایع نمایند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
تحقیقات استخباراتی ارتباطات فزاینده را بین مدارس مذهبی غیر قانونی در پاکستان با طالبان افغان نشان می دهد که بر اساس آن این مدارس مرکز استخدام تندروان می باشد. برخی از خانواده ها در افغانستان کودکانشان را برای آموزش تعلیمات اسلامی به پاکستان می فرستند. اما مقامات افغان می گویند که مدارس غیر قانونی در پاکستان این کودکان را به تندروان مبدل می سازد. گزارش اسوشیتد پرس را از حفیظ آصفی می شنوید.
مقام های افغان ادعا می کنند کودکانی که به مدارس پاکستان منتقل می شوند به منظور آزمایش‌دهی یک نسل نو و دنبال کردن مسیر طالبان فرستاده می شوند. آنان پس از آموزش برای تطبیق روش های افرادگرایانه و تندروی که توسط گروه طالبان انجام می شود دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. محمد مصطفی مایار قماندان امنیه ولایت غزنی است. او می گوید
اطفال معصوم ما را می خواستند با استفاده از چال و نیرنگی که اونا داشتند تحت عنوان دیگه تعلیمات دینی دارند به مراکز انتقال بدن که در اونجا تعلیمات توریستی و انتحاری و همچنان هیچ تضمینی وجود ندارد از آینده زندگی از این اطفال معصوم، چون از دید والدینشان دورتر هستند، چون والدینشان کنترل بر اونا ندارند. هیچ تضمینی به وجود نداره که با کدام اعمال اینا تربیت خواهد شد، آیا به شکل سالم است و یا غیر سالم است.
این در حالی است که محمد موسی محمودی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که به دلیل جنگ، فقر، ناامنی و عدم درک خانواده ها از خطرهایی که در انتظار فرزندانشان است، تجارت قاچاق کودکان در افغانستان گسترش یافته است.
به سبب مقیاس و دامنه این مشکل در کشور، اگر ما در این زمینه کار بیشتر انجام ندهیم، حراس از آن میره که این مشکل بزرگتر شود. این کاملا بر فرزندان ما، آینده آنها، بر جامعه و آینده جامعه تأثیر میگذارد و آزمون‌های جدی جنگ، درگیری، فقر، بی‌احترامی و عدم حمایت اجتماعی برای همه مردم کشور را افزایش میده.
با وجود آن، آقای محمودی میگوید که فساد و بیسوادی باعث آن شده است تا قاچاق کودکان در افغانستان برای قاچاقچیان یک پیشه سودآور و نسبتاً امن باقی بماند. در ماه جولای دو واسطه نقلیه توسط پلیس در ولایت غزنی در محدوده وسیعی از مناطق روستایی که طالبان در آنجا مستقر هستند توقف داده شد که در آن بیش از 20 کودک و نوجوان به شهر کویته پاکستان انتقال داده می شد. عبدالبصیر 12 ساله باشنده ولسوالی اندر ولایت غزنی است که در این جمع با شمار دیگر از نوجوانان از سوی پدر و کاکایش به شهر کویته در پاکستان فرستاده می شد.
وقتی پلیس ما را متوقف ساخت پرسید کجا میرین؟ ما گفتیم به کویته برای تحصیل میریم. اما پلیس به ما گفت که شما برای تحصیل نی، بلکه اونجا میرین تا بمگذارین تاری شوین.
پلیس این موضوع را قاچاق کودکان عنوان کرده و رانندگان این وسایط را همراه با دو مرد دیگر که این انتقال را سازماندهی کرده بودند به زندان فرستاد. اقارب این کودکان ادعا کردند که میخواستند فرزندان خود را برای تحصیل و آموختن قرآن به پاکستان بفرستند. مقام های افغان میگویند که ارتباط فزاینده بین مدارس مذهبی پاکستان با طالبان افغان به مشاهده میرسد. بیش از 30,000 مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد که اکثر آن رسما فعالیت دارند و علوم مذهبی را تدریس میکنند، اما در کنار آن هزاران مدرسه دیگر وجود دارد که راجستر شده نبوده و آنها مدارس است که همواره موجب نگرانی ها بوده است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن تندوان متهم کرده و میگوید که مراکز آموزش افرادگرایان در آن کشور موقعیت دارد، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد میکند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعمار دیوار در امتداد سرحد این کشور با مکزیکو اکنون برای همه هویدا گردیده است، اما بسیاری از امریکاییان میگویند که سرحد مشترک امریکا با کانادا نیز تهدیدهای امنیتی را متوجه هر دو کشور میسازد. گزارش های از موجودیت قاچاق انسان و مواد مخدر در امتداد سرحد شمالی امریکا وجود دارد و مامورین حفاظت از سرحد منابع محدود برای توقف این همه در دست دارند. جف سویکورت خبرنگار صدا امریکا از سرحد امریکا با کانادا گزارش ارسال داشته که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
ماموران حفاظت از مرز ایالات متحده در منطقه سوانتون ایالت ورمونت در حال مشاهده سه شهروند ترکیه هستند که با عبور غیر قانونی از مرز وارد خاک کانادا می شوند. قرار است این شهروندان ترکیه در آن سوی مرز توسط پلیس کانادا بازداشت شوند. اگر این شهروندان ترکیه از یک بندر ورودی وارد خاک کانادا می گردیدند، دوباره به امریکا برگشتانده می شدند. اما بر اساس قوانین کانادا، آنانی که به طور غیر قانونی وارد خاک آن کشور می شوند، می توانند تقاضای پناهندگی کنند. براد برانت، یکی از ماموران حفاظت از مرز امریکا می گوید که در 6 ماه گذشته بیش از 5,000 نفر از نقاط مختلف دنیا به گونه غیر قانونی از امریکا وارد کانادا شده است.
مردم با ویزه سیاحت به طور قانونی وارد خاک ایالات متحده می شوند. آنان سپس سوار بر یک بس شده و به منطقه پلیتسبورگ در ایالت نیویورک می روند و از آنجا با تاکسی تا آخر سرک روکسفام سفر می کنند.
سرک روکسام از سالهای طولانی به این سو توسط قاچاقچیان انسان استفاده شده و یکی از نقاط مرزی در منطقه سوانتون می باشد که سبب نگرانی ماموران حفاظت مرز امریکا شده است. هرچند توجه زیاد روی مرز امریکا با مکزیکو شده است، اما بسیاری کارشناسان پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر هشدار دادند که احتمال عبور یک دهشت افغان از خاک کانادا به امریکا بیشتر می باشد. براد برانت، مامور حفاظت از مرز امریکا نیست، تهدید داخل شدن دهشت افغانان از کانادا به امریکا را تایید می کند.
طوری تصور کنید که عبور یک شخص از خاک کانادا به امریکا نسبت به سفر از طریق مکزیکو آسان تر است.
مرز امریکا با کانادا مانند مرز با مکزیکو هزاران کیلومتر دشت و بیابان دارد. برخی مناطق شهری نیز در امتداد این مرز قرار داشته که مشکلات منحصر به فرد خود را دارد. مثلا منطقه دربی لاین در ایالت ورمونت و استانسی در کوبک کانادا که توسط خط مرزی به 2 حصه تقسیم شده است. استیفن هنسی، مسئول مرزی امریکا در منطقه دربی لاین می گوید، هنگامی که تکنولوژی پیشرفته چون دستگاه موقعیت‌یابی جهانی وجود نداشت، خط مرزی در این منطقه به گونه نادرست ترسیم شده بود.
همسایگان
و اعضای خانواده در دو سوی مرز زندگی می کنند که خود را متعلق به یک شهر واحد می دانند.
پس از حملات 11 سپتامبر، باشندگان این شهر مجبور شدند از یک گذرگاه مرزی عبور و مرور کنند. کتابخانه شهر دربی لاین هم در یک موقعیت عجیب قرار گرفته است، چون خط مرزی بین امریکا و کانادا از داخل ساختمان این کتابخانه عبور کرده و مردم شهر از هر دو طرف خواستار دسترسی به این کتابخانه می باشند. کنترل مرز بین ایالات متحده و کانادا که طول آن به 9000 کیلومتر می رسد، کار بسیار دشوار می باشد. ماموران حفاظت از مرز امریکا می گویند که هرچند برای کنترل این مرز بیشتر روی وسایل پیشرفته و فناوری وابستگی دارند، اما وظیفه کنترل این مرز به نیروی انسانی بیشتر نیاز دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از ده ها سال بدین سو هندوهای مستقر در پاکستان رویای کوچیدن به هند و فرار از آزار و اذیت را در سر می پرورانند. اما واقعیت زندگی در امتداد سرحد معنای متفاوتی به این رویاها می دهد. بعضی از هندوهای پاکستانی که با خوشبینی هندو بودن به هند رفتند اکنون می گویند که بدون کار و سرپناه در شرایط دشوار زندگی می کنند. گزارش فرانس پرس را از سحر عظیمی می شنوید.
70 سال پس از تجربه هند و به میان آمدن پاکستان که باعث بزرگترین مهاجرت در تاریخ بشریت شد، هندوها هنوز هم از پاکستان به هند می کوچند. جایی که ده ها هزار نفر در کمپ های موقتی در نزدیک مرز بدون اسناد قانونی به سر می برند. شمار زیادی از این هندوها چاره ای ندارند جز این که در آن ساحه سنگ شکنی کنند. زیرا مقامات تحرکات آنان را از نزدیک نظارت می کنند و به هر کسی که به گونه غیر قانونی از مرز عبور می کند به دیده شک نگریسته می شود. این پذیرایی نیست که هندوها انتظار آن را داشتند. جگداس 81 ساله می گوید که شرایط جنگی دشوارتر از آنچه است که در موردش فکر می کرد.
هندو مذهب ابھی ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے بھاگے پھر اس کو مسلمان کر دیا پھر ہندو مذہب کے
بیکاری، بی سرپناهی، بی پولی و بی نانی. در آنجا ما دهقان بودیم و در زمین کار میکردیم، اما در اینجا افراد مانند ما مجبورند سنگ بشکنند تا امرار معیشت کنند. برای ما تجزیه هند و جدا شدن پاکستان هنوز پایان نیافته است. هندوها هنوز هم میخواهند دوباره به کشورشان برگردند، اما زمانی که برمیگردند برایشان هیچ چیز مهیا نیست.
جگداس در یک کمپ بیرون از شهر غربی جودپور زندگی میکند. پس از استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 بیش از 15 میلیون نفر بیجا شد و خشونت‌های دینی جان حداقل 1 میلیون نفر را گرفت. هندوها و سیکها در لابلای هرج و مرج‌های خونین از پاکستان که تازه عرض اندام کرده بود به هند و مسلمانان هندی به پاکستان نقل مکان کردند. با وجود مهاجرت عمده، هندوها من حیث یکی از بزرگترین اقلیت دینی در پاکستان باقی ماندند. بر اساس تخمین هایی که صورت گرفت، عقیده بر آن است که هندوها 1.6% نفوس تقریبا 200 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. اکثریت این هندوها با تعصب و حتی خطر اختطاف، تجاوز جنسی و ازدواج های اجباری مواجه اند. جگداس گفت که این آزار اذیت ها متعاقب تجزیه هند آغاز شد. خانواده او در آن وقت برای فرار از خشکسالی و پاکستان کنونی مهاجر شده بودند.
حتی یک روزی را هم در فضای آرام سپری نکردیم. من میخواستم برگردم و با برادران هندوی خیش زندگی کنم.
اکثر هندوها از ایالت سند پاکستان به هند مهاجرت کردند، اما در راجستان در هند در کمپ های منزوی زندگی می کنند. کمپ هایی که از آن دیگر جوامع به دور اما به حلقه تردید مقامات نزدیک است. بر اساس قانون هند، هندوهای پاکستانی پس از سپری کردن 7 سال واجد شرایط شهروندی هند شناخته می شوند. اما مراحل بیوکراتیک این روند را طولانی تر ساخته است. خانا رمجی 64 ساله پس از آن که در سال 1997 پاکستان را ترک گفت، بالاخره در سال 2005 توانست شهروندی هند را کسب کند. او میگوید که شمار زیادی از هندوها امیدشان را از دست دادند و دوباره به پاکستان برگشتند.
تو سرکار کی مریادایی نی تو ہم تو گائے کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں اور کیا
هیچ کمک از جانب حکومت صورت نگرفت. ما مانند رمی هستیم که مالک نداریم. ما فقط تلاش میکنیم، نمیریم.
هندو سیکای مهاجر میگویند که شک و تردید مقامات هندی بیشتر از فقر آنان را رنج میدهد، زیرا مقامات هندی با آنان طوری برخورد میکنند که گویا جاسوسان پاکستانی اند. با آن هم این هندوها و سیکها میگویند که برای حفظ زندگیشان مجبورند به هند بیایند، زیرا به گفته آنان حتی همسایه هایشان نیز آنان را در پاکستان تهدید میکردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
Thank you. شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشاط آغاز می کند. روز شما بخیر.